خیلی هوشمندان است، اما چون که آگاهی و اشراف به فلسفه داشت میتونست این کارو بکنه. میامد برای اینکه همه رو به قول معروف نظرشون رو جلب بکنه، میامد از فلسفه فرض کنید سقراط و بقراط و افلاطون شروع میکرد. کسی حساسیتی به سقراط و بقراط و افلاطون که نداره. خیلی از صحبت‌های این فلاسفه بزرگ یونان با ما مشترکه، یعنی ما خیلی از صحبت‌هاشون رو قبول داریم. حالا اگر همه‌شو قبول نداریم، برخیشو قبول داریم. ایشون هوشمندانه اون مقاطعی رو استفاده می‌کرد که ما قبول داریم. بعد میآمد در قرون وسطا، دکارت و مونتسکیو و نمی‌دونم فلان، دوباره جوری باز دوباره به اون حساسیت که نیست دیگه. هم هم نشستن دانشگاه امریکا، مسیحی هست، اروپایی هست، آسیایی هست، هندی هست، همه رقم آدم هست. ایشون میآمد از مثلا فلاسفه قرون وسطا دوباره جوری انتخاب می‌کرد، هوشمندانه. دکارت اینو میگه، مونتسکیو اینو میگه، فلان کسی اینو میگه، ولی چیزی که با ما مشترکه. بعد میامد به یه مقدار معاصر، هگل و نمیدونم فلان اینا، دوباره جوری انتخاب. بعد آخر سر که میخواست تموم بکنه صحبتشو، ما هم همینا رو میگیم. اونایی که نشسته بودن به صحبت امام موسی صدر گوش میکردن، یک فردی رو در مقابل خودشون میدیدن که تعصب نداره، این خیلی مهمه، تعصب نداره، منطق داره، استدلال داره، دانش داره، آگاهی داره، دلسوزی داره، صداقت داره، کاریزما داره. خداوند همه چیز هم به امام موسی صدر داده بود.
شما شنوندگان عزیز همچنان ویژه برنامه امام موسی صدر رو میشنوید از رادیو فرهنگ. بریم به سراغ جناب آقای دکتر کاظمی که پژوهشگر مسائل خاورمیانه هستند. آقای دکتر کاظمی، دوستان و عزیزان، جناب آقای فرخیان، همچنین آقای صالحی و خانم صدر صحبت کردند درباره نقش امام موسی صدر، به خصوص در امور داخلی صحبت شد. البته آقای دکتر صالحی کمی به سمت نقش ایشون در امور بین الملل هم رفتن، سفرهایی که ایشون به مصر، به سوریه و در نهایت به لیبی هم سفر کردن. شما به عنوان پژوهشگر مسائل خاورمیانه کمی درباره نقش ایشون در حوزه بین الملل بفرمایید که چه نقشی داشتن و اصلا این مبنای نگاه ایشون در این سفرهایی که به کشورهای مختلف می رفتن چه بود؟ امام موسی صدر در این سفرها در پی چه چیزی بودن؟
عرض شود حضور شما، بحث ما به سمت و سوی خوبی رفت از فرمایشات جناب آقای دکتر صالحی و سرکار و خانم صدر و جناب آقای فرخیان خیلی استفاده کردیم. موضوع امام موسی صدر هم از اون موضوعاتی هستش که هم سهل است هم ممتنع، یعنی صحبت کردن درباره این شخصیت بزرگ و بی‌نظیر هم راحته، چون میتونید به ابعاد مختلف شخصیتی ایشون اشاره کنید، و هم سخت هست برای اینکه انقدر این شخصیت بزرگه که یقیناً حق کلام ادا نمیشه و ناگفته هایی از وجوه شخصیتی این بزرگ مرد میمونه و شاید اون چیزی که واقعا حق مطلب هست ادا نشه. من مایل هستم یه بحث مختصر کلی داشته باشم و بعد ممحض بشم تو بحث فعالیت هایشون در سطح بین المللی و منطقه. ببینید، ما در مورد یک شخصیت بزرگی صحبت میکنیم که جمع الازدادشون به معنای واقعی کلمه. امام موسی صدر یک عالم دینی بلند رتبه هست که وقتی از ایران در 30 سالگی داشت میرفت لبنان، به بنابه وصیت علامه سید عبدالحسین شرف الدین، یک مجتهد مسلم بود بنا به نظر تمام همرده های خودشون، مثل حضرت آیت الله شبیری زنجانی، مثل آیت الله مکارم شیرازی و دیگران. کسی است که شهید مطهری در مورد ایشون بنا به نقلی که از آقای دکتر صادق طباطبایی خدا رحمتش کنه شنیدم، میگفت آقا موسی 50 سال جلوتر از خودش رو میدید. این بیان شهید مطهریه و اظهار تأسف میکنه بعد از انقلاب که چرا ما آقا موسی رو تو جمع خودمون نداریم با اون نگاه بلندش. ما با شخصیتی طرف هستیم که قبل از انقلاب وقتی که تو جمع حوزویان قرار میگیره به فکر دانشگاه هم هست، میره دانشگاه تهران تحصیل میکنه، تحصیلاتش هم در زمینه اقتصاده، یعنی یک حوزه‌ای که کمتر ورود می‌کردن روحانیون، و 12 مقاله اقتصادی درجه یک ایشون نوشته که در مجله مکتب اسلام اون موقع چاپ شده و الان در قالب رهیافت‌های اقتصادی اسلام یک کتاب مستقل شده. با این شخصیت که وجوه شخصیتی، رفتارهای ساختار شکنانه و پیشروانه ای داره که تو بیانات رهبر معظم انقلاب هم از علامه پیشرو به ایشون میگه علامه پیشرو، یعنی هم به علامه بودن ایشون، جمع العلوم بودن و هم پیشرو بودن در حوزه هایی که افراد ورود نمی کردن ایشون ورود میکنه. با بزرگی در واقع مواجه هستیم که در عین کار سیاسی و اوج کار سیاسی اخلاق رو زیر پا نمیذاره. رفتار اخلاقی امام حسین صدر زبان زد بود، چه در ایران و چه در لبنان. من یه مثال بیارم که ایشون خب وقتی وارد لبنان شد، بعضی از علمای شیعه لبنان یه انقلتایی در مورد ایشون داشتن دیگه. خب طبیعی هم بود، میگفتن آقا یک روحانی 30 ساله از ایران اومده، بعد اینجا مثلا اومده دایه دار شده، میخواد چیکار کنه، حالا ما هستیم دیگه. و بعضن هم توهین هایی هم بهشون میکردن، تعریض هایی بهشون میکردن، اما هیچ موقع ایشون از دایره ادب، اخلاق، انسانیت خارج نشده، بالعکس اینقدر محبت کرده بهشون، اینقدر بزرگواری نشون داده که خود اونها مرید ایشون شدن. یکیشون شیخ محمد جواد مغنی است. نگاه کنید شما روح بزرگ این فرد رو که چطور میتونه با رفتاری که داره محبوب بشه و افراد رو با خودش همراه کنه در اون هدف بلندی که داره. با شخصیتی شما در واقع مواجه هستید که بنیانگذار مقاومت مؤمنانه هست در منطقه. من تأکید میکنم مقاومت مؤمنانه. چرا؟ وقتی فضای سیاسی اون موقع لبنان رو شما بررسی میکنید، با بعضی از گروه ها مواجه هستید که دایه دار مبارزه علیه رژیم صهیونیستی هستند، اما خودشون اصلا به پایبندی اخلاقی ندارن، رفتار اخلاقی ندارن. و اونجاست که امام موسی صدر خطاب میکنه به یاسر عرفات، این جمله مشهور ایشون هستش، میگه یا ابا عمار ان شرف القدس یعبا ان یتحرر الا علی عید المؤمنین، یعنی شرف قدس عبا داره از این که آزاد بشه مگر به دست مؤمنین. داره میگه که آقا اگر میخواید قدس آزاد کنه، اول باید خودتون پایبند باشید، اول باید خودتون مؤمن باشید، اول باید رو خودتون کار کرده باشید، بعد علیه رژیم صهیونیستی اقدام کنید.
امام موسی صدر نخستین کسی است که با مسیحیان، گروه‌ها، فرق و مذاهب مختلف و گوناگون ارتباط برقرار می‌کند و به گفتگوی ادیان تکیه می‌کند و این از نظر فکری و افق دید جایگاه خاصی برای ایشان دارد و در تلاش‌هایی که داشتند چگونگی این گفتگو را مطرح می‌کند.
با شخصیت مواجه هستید که تأکید میکنه بر همزیستی و تعایش، اون چیزی که الان حزب الله به معنای واقعی کلمه، همجور که جناب آقای دکتر صالحی به زیبایی فرمودن، حزب الله میاد و رو همین نقطه تأکید میکنه و رمز موفقیتش، رمز ماندگاری حزب الله در فضای سیاسی پیچیده لبنان همین هستش. برای همین هم هستش که وقتی بعد از جنگ 33 روزه سید حسن نصرالله سخنرانی میکنه، اونجا توضیح میده، میگه بعد از اینکه حالا مباحث جنگ رو مطرح میکنه، میگه ما که هستیم، سوال میکنه، بعد خودش توضیح میده، میگه ما فرزندان امام موسی صدر هستیم، ما کسانی هستیم که زیر منبر ایشون بزرگ شدیم، از رفتار ایشون یاد گرفتیم. و خطاب میکنه به امام موسی صدر، میگه که تمام این پیروزی هایی که ما کسب کردیم ثمره بذرهایی هستش که تو سالها قبل کاشتی و ما ادامه دادیم این راه رو. یعنی با یک بزرگواری ما طرف هستیم و داریم در مورد ایشون صحبت میکنیم که با هوشمندی تمام، با جمع الازداد بودن، توانست یک حرکت عظیمی رو به نظر من در نه تنها لبنان، در سطح منطقه شروع کنه. ایشون اون حرکتی که ایشون شروع کرده بود حرکت بسیار دقیقی بود و من میخوام اینجا تحلیل خودم رو عرض کنم. علت این که حالا دست استکبار جهانی از آستین قذافی در میاد و ایشون روبوده میشه و این سرنوشت رخ میده، چون فهمیده بودن رفتار امام موسی صدر رفتاری هستش باعث وحدت آفرینی میشه، جلوی تفرقه ها رو میگیره، جلوی تضادها رو میگیره، جلوی جنگ ها و کشتارهای بیرویه انسانهای بیگناه رو میگیره. برای همین هستش که مانع شدن که این حرکت ادامه پیدا بکنه. اما من مایل هستم در ارتباط با تعاملات بین المللی وسیع ایشون ببینید، امام موسی صدر یک روحانی متحرک به معنای واقعی کلمه است، چه در عرصه سیاسی لبنان چه در خارج از لبنان در منطقه. ایشون همزمانی که میاد به مسئله محرومین در لبنان میپردازه، به تک تک روستاهای لبنان سرکشی میکنه و با مردم نشست و برخاست داره، اهم از مسیحی و مسلمان و غیره، در این حال از فضای بین المللی هم غافل نمیشه، با سران کشورهای اسلامی وارد مذاکره میشه، گفتگو میکنه برای وحدت آفرینی، برای جلوگیری از تفرقه و همراه کردن اونها در یک حرکت اصلاحی و مبارزه علیه اون توطئه‌هایی که برای منطقه چیده شده بود در اون دوره و بره. و این خیلی مهم هستش که تو این زمینه ایشون توفیقات خیلی وسیعی هم پیدا کرده بود و داشت میرفت که بنایی رو برای همکاری مستحکم بین رهبران کشورهای اسلامی ایجاد کنه که متاسفانه منجر شد به اون شرایطی که برایشون فراهم شد.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر مرتضی کاظمی. اجازه بدید که برگردیم به سرکار خانم صدر. من فکر میکنم که همونقدر که امام موسی صدر خودشون وقتی بهشون نزدیک میشیم، شیفته میشیم بهشون، خوبه که کمی در واقع زوایایی از زندگیشون رو برای عامه مردم، نکته هایی باشه، مسائلی باشه که ما کمتر شنیده باشیم، به خصوص برای نسل جوان. و من فکر میکنم نزدیکتر شدن به شخصیت کسی مثل امام موسی صدر حتی بتونه بخشی از پرسش های جوان های نسل امروز رو هم بده. حالا اگر که سخنی در این باره دارید خوشحال میشم بشنوید.
حالا چون فکر نکرده بودم در موردش، همطورم که آقای دکتر فرمودن، حالا جست گریخته یه چیزایی که خودم شاهد بودم، شاید میتونم یکی دوتا خاطره رو حداقل عرض بکنم خدمتون. ببینید، یکی از خاطرات ماندگار در ذهن من، حالا اتفاقا ادامه صحبت‌های آقایونه، من یه دفعه ازشون یه سوالی کردم درباره این که حالا این مسلمونه، این مسیحیه، این سنیه، این شیعه است، این تفاوت‌ها چیه، واقعا چقدر مهمه. اون موقع شاید خیلی درک نکردم، ولی الان می‌بینم چقدر این جواب نشان دهنده اعتقاد عمیقشون هست به اینکه ادیان واقعا یکی هستن. اشاره کردن به یک آیه از قرآن: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى من امن بالله والیوم الاخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یعنی هر کی که به اعتقادی ایمان به خدا داشته باشه، این نباید نگران باشه از بعد. الان که تحلیل میکنم، این جوابو به دخترشون دادن، توی ملأ عام اینو نگفتن که بگن حالا من اینجوری فکر میکنم.
درسته.
دارن این رو به منم میآموزن که تو هم باید همینطور باشی. واقعا این که درباره گفتگو، درباره تقریب، درباره وحدت، درباره عیش مشترک به قول خودشون، این اعتقاد درونیشون بود، نه این که یه چیزی تظاهر. به همین علت هم موفق شدن تو این زمینه، به همین علت هم که این اعتقاد درونشون بود، تونستن با همه ادیان، با همه مذاهب ارتباط برقرار کنن. و همونطور که آقای دکتر صالحی فرمودن، مسیحی ها هم عاشقشون بودن. و یه جمله از رئیس جمهور سابق اون دوره لبنان نقل میکنم، شارل حلو بود که فرموده بود، حالا غیر از نظری که در مورد اون کلیسای کپوشین گفته بود، که ما سابقه نداشته که توی کلیسای کاتولیک یک فرد غیر کاتولیک صحبت بکنه، چه برسه بگی یه فرد غیر مسیحی اصلا بیاد صحبت بکنه. یعنی ارتدوکس هم اونجا حق نداشته بیاد حاضر باشه. همین آقای شارل حلو یه نکته دیگر رو یه دفعه میگه، میگه که امام موسی صدر حق شیعیان رو گرفت ولی از حق دیگران نگرفت. اینجور نبود که حق دیگران رو بگیره و به شیعیان بده. یا مسیحی ها بارها اعلام میکنن امام حسین به ما ضربه نزد، ما رو ناراحت نکرد، آزار نداد و اذیت نکرد.
امام موسی صدر می گفت سلب آزادی انسان سوءظن به خالق انسان است و انسان بدون آزادی و اختیار دیگر انسان نیست. پس باید به خاطر خدا آزادی و اختیار خلیفه او را پاس بداریم.
آقای دکتر فروخیان یه جایی اشاره کردن به موضوع آموزش و گفتن که حتما دوباره به این موضوع برمیگردیم که چرا امام موسی صدر به مسئله آموزش اهمیت میداد. اگر که لطف بکنید این بحث رو ادامه بدیم و پاسخ شما رو بشنویم.
امام موسی صدر تأکیدش بر روی رابطه خلیفت اللهیه. در یک سخنرانی به اسم عبادت و عبودیت به فارسی ترجمه شده، العباده و العبودیه عربیش بوده، حتی اونجا رابطه بندگی هم امام موسی صدر یه تفسیر خاصی ازش میکنه که خیلی هم شایان توجهه. توی رابطه خلیفت اللهی چرا امام موسی صدر اینقدر بهش تاکید میکنه؟ چون نوع رابطه ما با خدا توی یک فضای جدیدیه. یکی از ابعاد انسان که امام موسی صدر فوق العاده روش تاکید داره اراده است. توی رابطه استخلاف و خلیفت اللهی پررنگه، چون وقتی که من جانشین یک کسی یا نماینده یک کسی میشم، در واقع داره به من آزادی میده، اراده میده، از جانب او دارم اقدام میکنم. توی روابط عادی خودمون امام موسی صدر مثالش همینه، میگه من وقتی یک کسی رو نماینده میکنم میره و اون با اراده خودش، مثلا من بهش میگم فلان کارو بکن، دیگه اون انجام میده. نوع رابطه خلیفت اللهی هم همینه، یعنی توش اراده خیلی پررنگه و توش آزادی خیلی پررنگه، یعنی هر دوتا با هم. امام موسی صدر میگه که رابطه خلیفت اللهی یعنی ما نماینده خدا میشیم روی زمین، که حالا آثارش و اینا رو من کاری ندارم، اون خودش یه موضوع دیگه است، اما میخوام به اینجا برسم. راه تحققش چیه؟ یعنی ما چه کار بکنیم به این مقام میرسیم؟ چون ذاتی نیست، اکتسابیه. یکی از راهاش علمه. من دیگه حالا میتونم چند تا نشانی بدم. بله. یه سخنرانی داره درباره رابطه دین و علم، شما برید ببینید اونجا چقدر علم تکریم میشه و چه نگاهی داره. یا باز یادم میاد یکی از دانش آموزان یه جایزه‌ای گرفته، امام موسی صدر اونجا درباره علم و اهمیت علم صحبت میکنه. اصلا فوق‌العاده است، خیلی جالب توجهه که یک روحانی توی لبنان. و بعد در عرصه عملم که آقای دکتر صالحی اشاره کردن، از هنرستان شما بگیرید تا اینکه خودشون توی دبیرستانا، تا اینکه تلاش میکرد برای شیعیان مدرسه سازی بکنه، برای دختران چه کار بکنه. این علم ساینس ها، چقدر تلاش کرد که لبنانی ها توی دانشگاه های و جاهای مختلف، من الان اردن یادم میاد اگه خانم صدر کمک بکنه، بورس بگیرن و برن دانشگاه، تشویق میکرد که برن مثلا اروپا، فرانسه. لذا این آموزشی که آقای دکتر صالحی اشاره کرد من رو یاد این موضوع انداخت که اساساً علم در نگاه امام موسی صدر یکی از راه‌های تحقق اینه که ما به مقام خلیفت اللهی برسیم.
امام موسی صدر بر نقش زنان در جامعه و استقلال مالی آنان تاکید می‌ورزید و طرفدار تحصیل دختران بود. او نسبت به باورهای سنتی جامعه لبنان آگاهی داشت و می‌دانست که لازم است زنان استقلال مالی داشته باشند.
خیلی متشکرم از همه عزیزان. با توجه به اینکه به پایان این نشست و گفتگو نزدیک می‌شیم، هر کدام از عزیزان در حد زمانی 2 تا 3 دقیقه اگر مبحثی دارند برای پایان بندی بفرمایند که بشنویم. بفرمایید خانم صدر، صحبت‌های شما رو می‌شنویم.
خیلی خلاصه عرض میکنم از جوانب شخصیت و به اصطلاح تأثیرگذاری امام موسی صدر از عزیزان مطالب خیلی نابی شنیدیم واقعا. هم آقای دکتر صالحی واقعا انقدر شیرین بود صحبتتون و انقدر مستدل که استفاده کردم، آقای فرخیان هم همینطور، گرچه من خیلی استفاده کردم همیشه از صحبتاشون، آقای دکتر کاظمی هم واقعا نمیدونم چجوری تشکر بکنم. به هر حال جنبه های شخصیتی، رفتاری، اندیشه‌ای امام موسی صدر، افراد زیادی الان الحمدلله آشنا شدن با این فکر و با این اندیشه. منتها این رو دوست دارم بگم، این شخصیتی که همه ما الان بهش نیاز داریم همچنان در زندانه و همچنان اسیره. این دیگه بالاخره باید یه جوری پایان بپذیره، باید یه جوری این نجات عملا به دست افرادی که قدرتمندن صورت بگیره. وقتی هم ما دلائلی داریم که انشاءالله ایشون زنده هستن، فقط یک زحمت برای یافتن این محل اسارت هست. این نکته رو من یادم رفت بگم در مورد هانیبال که اعتراف کرده بود، یه مسائلی گفته بود و نشون میداد که واقعا اطلاعات زیادی داره و به دلیل کتمان اطلاعات همچنان بازداشته، گفته بود من حرفایی دارم ولی تو هواپیما میزنم، حاضر نیست نجا. که الان بگه
تو یعنی اگر آزاد
اگر بشن آزاد شدم من حرفایی دارم که اینها رو میگم، ولی هنوز هیچی نگفته، چندین سالم گذشته و نگفته. واقعیتش این موضوع الان اولویته و اولویت آزادی ایشونه و برگردوندنشون به ساحت عمل و فعالیتشون، که هم خودشون اون آمال و آرزوهایی که برای جامعهشون داشتند و الان فعلا ازش محرومن برسن و هم جامعهشون بهره مند بشه ازشون.
بله، خیلی متشکرم از حضورتون سرکار خانم سید هورا صدر، فرزند امام موسی صدر و مدیر عامل مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر. در خدمت شما هستیم آقای دکتر صالحی، صحبت‌های پایانی.
من دلم می‌خواست این جلسه ادامه پیدا می‌کرد، واقعا جلسه دلنشینی بود.
بله واقعا همینطوره.
ببینید، ما اگر بخوایم راجع به فرض بکنید باورهای خودمون و اعتقادات خودمون و یعنی حقانیت باورها و حقانیت اعتقادات خودمون حرف بزنیم که مخاطب رو راضی بکنیم، گاهی سخته. یعنی من فرض کنید راجع به اسلام میخوام صحبت بکنم و اسلام رو ترویج بکنم، کار آسانی نیست.
بله.
اما اگر مصداق بدم، بگم آقا مفهوم ما و برداشت ما از اسلام این آقاست، این نمونه تربیت شده یک فرد مسلمانه، مصداق امام موسی صدر مصداق حقانیت اسلام است. واقعا تربیت شده مکتب اسلام، تربیت شده مکتب شیعه است. و ما اگه بخوایم حقانیت اسلام رو بیان بکنیم،
تصویرش
برای
کنیم.
مخاطب خودمون که حالا از اسلام شاید خیلی اطلاعی نداشته باشه، کافیه بگیم اسلام یعنی این تجسم واقعا یک مسلمان واقعی و نماد یک مسلمان واقعی که هم صاحب علم است، هم صاحب فضل است، هم صاحب اخلاق است. امام موسی صدر میگه العلم و دین توامان، ان افترقا احترقا. انسان اگر میخواد اوج بگیره، انسان اگر بخواد در مقام معرفت اوج بگیره، دو بال سالم میخواد، یک بال باور هست، دین باوری است، و یک بال علم. اگر این دو تا بال داشته باشه میتونه اوج بگیره.
بله.
پس العلم و دین توامان. به هر حال ما امیدواریم امام موسی صدر هر چه زودتر واقعا ان شاء الله دست این ددمنشانی که این زایعه رو برای کل انسانیت به وجود آوردن، حالا اسلام و مسلمین و اینا، واقعا برای انسانیت به وجود آوردن که جاشون الان خالی است، یه همچین متفکری. ببینید امام موسی صدر در بعد سیاسی یک دولت مرد بود، در بعد دین یک حکیم بود، یعنی هم دولت مرد بود هم حکیم بود. واقعا جاش خالی است الان. اگر امام موسی صدر در میان ما بود، خب خیلی میتونست مؤثر باشه
بله.
در پیشبرد امور جهان اسلام.
دقیقاً همینطوره. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر علی اکبر صالحی. آقای فاروقیان در خدمت شما هستیم، صحبت‌های پایانیتون رو می‌شنویم.
سپاسگزار و ممنون هم از دعوت من هم از حوصله‌ای که به خرج دادید.
زنده باشه.
یه نکته و یک جمله می‌خوام بگم و چون دیگه خیلی نمیشه صحبت کرد و اون اینه که به نظرم میرسه امام موسی صدر برای ما یک امکانه. این امکان رو از خودمون نگیریم، خودمون رو محروم نکنیم از این امکان در حوزه اندیشه، در حوزه عمل. به نظرم با همون سه تا قیدی که گفتم میتونیم چیزهایی ازش یاد بگیریم و شاید از دردامون یه مقداری کم بکنه. همین. ممنونم،
سپاسگزارم از شما. جناب آقای دکتر کاظمی، صحبت‌های پایانی شما رو هم بشنویم.
خواهش می‌کنم. من فکر می‌کنم که علاوه بر این که ما باید همگی تلاش کنیم و فعالیت کنیم برای این که سرنوشت این بزرگ مرد و این عزیز رو مشخص کنیم و ببینیم که بالاخره چه شده و انشالله به سلامت ایشون به آغوش امت اسلامی برگرده، باید تلاش کنیم که اندیشه ایشون که خود ایشون هم همیشه تاکید میکرد، میگفت که مثلا امام حسین سه دسته داشته دشمنان: کسانی که جسمش رو گرفتن، کسانی که آثارش رو و مرقدش رو خراب کردن، اونهایی که به اندیشه ایشون صدمه زدن. خطرناکترین دشمنان این سومی هست. اگر ما واقعا دوستدار ایشون هستیم و ارادتمند ایشون هستیم، فکر میکنم وظیفه اصلی ما این هستش که اندیشه ایشون رو در جامعهمون زنده نگه داریم و درس و الگویی بگیریم برای امروزمون در جامعه اسلامی انشاءالله. متشکرم.
خیلی متشکرم از همه مهمانان ارجمند. اگر اجازه بدید با چند سطر از سخنان امام موسی صدر به پایان ببریم. تنها قهرمان صحنه تاریخ انسان است. فقط اوست که تاریخ را می سازد، تغییر می دهد و به حرکت در می آورد. انسان خود نیز دگرگون می گردد، پیشرفت می کند و این کنش ها و واکنش های او با جهان پیوسته استمرار می یابد. فقط عمل انسان و نه هیچ عامل دیگر آفریننده و سازنده همه این حوادث است. سپاسگزارم از حضور همه عزیزان. همه رو به خدای بزرگ میسپارم و همچنین سپاسگزارم از توجه شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ. این برنامه ویژه امام موسی صدر بود که به مناسبت 44مین سالگرد ربودن او تقدیمتون شد. تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهد.
قصه یعقوب و یوسف حال ما و حال توست، صبر وقت ما و زندانی شدن اقبال توست. فال حافظ هرچه میگیرم نمیدانم چرا، یوسف گمگشته باز آید به کنعان، فال توست عزیز گمشده. درس صدر، ویژه برنامه‌ای زنده به مناسبت ربوده شدن امام موسی صدر، چهارشنبه 9 شهریور ماه ساعت 13:30 از رادیو فرهنگ.
فرشمونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما زامنم داری؟
زامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه را علاف کردی منو؟
زامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
اوستا، این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته، ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟ گرفتم.
پس بپر یه دست لنت بگیری.
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی؟